کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه تعلیف جعفر مهدی‌نیا صفحه 468. آتش مقدس در تنگگزی مشتعل و سران توایف از آن گذشته و در حقیقت نهضت جنوب به شکل قیام بر علیه ابوالقاسم خان در قلمرو بختیاری آغاز و جنگ و زد و خورد و کشت و کشتار آنقدر توسعه یا و اوضاع بختیاری به وخامت گرایید که دولت و کلیه قوای انتظامی او و ابوالقاسم خان با معدودی نوکرهای شخصی که آنها از خاموش نمودن فتنه عاجز مانده و کار به جایی رسید که به دستور مظفر فیروز خانه امیر جنگ و امیر حسین خان که هر دو وکیل مجلس بودند در تهران تحت نظر گرفته شد و آنها را تهدید به بازداشت نمودند. معاذ شورش و انقلاب بختیاری به قدری دامنه پیدا کرد که دولت ناچار به از ابوالقاسم خان از حکومت بختیاری شده و منوچهر اسعد به جای وی مأمور شد تا بختیاری را آرام کند. اما نهضت اصلی در فارس روز به روز توسعه یافته و شیراز و کازرون، دشتی و دشتستان، بروزجان و بوشهر به دست سران نهضت افتاده و قسمت مهمی از اردوی نظامی مقتول و مجروح و یا دستگیر و خرسلا و کم کم طوایف بوگرحمدی و عشایر تنهستانی و سایر ایلات فارس به ایل قشقایی پیوسته و در همین موقع ایلات و عشایر عرب زبان خوزستان همبستگی خود را از نهضت جنوب اعلام و به دولت صریحاً اخطار کردند که وقتی اسلحه را زمین خواهند گذاشت که پیشه‌وری و غلام یحیی تسلیم و دموکرات آذربایجان قلق و غم شود. نکته جالب توجه این است که طرفداران قوام السلطنه می گفتند تمام این نقشه هایی که به نام نهضت جنوب طرح و بدوند به شکل اسرارآمیزی شروع شد و بعد اشخاصی که دستگیر گردیدند و در شهربانی با نهایت احترام و آزادی از آنها پذیرایی می شد و در این حال قسمتی از آن در فارس و خوزستان و جنوب بختیاری باقی مانده بود و ظاهراً دولت مرکزی را تهدید می نمودن همه و همه به دستور قبلی و راهنمای خودش بوده و حتی مظفر فیروز هم حالتی بیش نبود و از این اسرار آگاهی نداشت و او یعنی قوام می‌خواست با طرح نقشه روزها و دموکرات آذربایجان را تهدید و مرعوب نماید و به طور مصنوعی انگشت انگلیس را هم در این ماجرا درست کرده و به رخ روزها می‌کشید و با اجرای همین طرح بود که پیشه‌وری و دموکرات آذربایجان را از بین برد، چنانچه بعد از فرار متجاسرین آذربایجان تمام بازداشت شدگان آزاد و نهضت جنوب مانند آبی که روی آتش ریخته شود خاموش شد. از صفحات 470 به بعد تصاویری از نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد، مسئله ایران در سازمان ملل متحد، تصویری از خسرو قشقایی و مرحوم معدل شیرازی هنگامی که نماینده مجلس شورای ملی بودند، دکتر حسن ارسنجانی، سارچیکوف، فریدون ابراهیمی، خدیجه بیبی قشقایی همسر سرعت و دوره و ابراهیم قوام قوام الملک هستش. صفحه 477 ماجرای جمهوری کردستان و احمد قوام. صفحه 479 کردستان در یک نگاه. در قرن هفتم زمانی که عرب به ایران یورش آوردند، مردم کرد دوش به دوش مردم دیگر ایران به کوها گریختند تا آنجا را مرکز عملیاتی خود قرار بدهند. در قرن دهم عشایر و قبایل کرد دوباره در صحنه ظاهر شدند. بعد از گذشت مدت زمانی دیگر در منطقه تکریت و اربیل عراق شخصیت برجسته‌ای چون صلاح الدین ایوبی در صحنه ظاهر شد، اما کوشش‌های او بیشتر برای اعراب بوده و تمام کوشش و همه خود را برای آشکار ساختن و نشان دادن درخشش اسلام به کار برد. در سده 13 مغولان از جانب شمال و شرق ایران را مورد هجوم خود قرار دادند و مرتب به دامنه تصرفات خود می‌افزودند. به آذربایجان همسایه کردها که اغلب زندگی ناآرامی هم داشتند یورش بردند. در طول قرن 16 و 17 مناطق مهم و بزرگ کردنشین و مرکز آن زیر سلطه دو قدرت درآمد. یکی ایران تجرید حیات یافته به وسیله خاندان صفوی، دیگری ترک‌های تازه متحد شده عثمانی. بین این دو قدرت نبردهای خونین رخ می‌داد که بیشتر اکراد در این جنگ‌ها به جانبداری از عثمانیان می‌پرداختند. و علیه شیعه های آذربایجان و فارس ها وارد جنگ می شدند. البته این طرفگیری به خاطر مذهب مشترکی بود که با آنان داشتند. در سال 1339 پیمانی بین سلطان مراد چهارم از ترکیه و شاه عباس دوم از ایران منعقد گردید و برابر مفاد این پیمان قرار شد که خطوط سرحدی مجزا و مشخص شود و مسئله تجزیه کردستان به تصویب هر دو طرف رسید. در آن زمان رهبران جدید کردستان عبارت بودند از صوفیان سادات و شیوخ که بیشتر آنان افراد متعصب و مقدس را به سوی خود جلب می‌کردند و بدین گونه برای خود نیرویی به وجود می‌آوردند. در آغاز قرن 19 چند تن که بیشتر به نام باستانشناس یا جهانگرد به کردستان آمده، آنها فقط برای منافع حکومت مطبوع خود کار می‌کردند. در آن زمان کینیر و فراسر وارد منطقه شدند. با آمدن آنها بود که نفوذ غربیان در بین اکراد آغاز شد. این مسئله زمانی به اوج رسید که جرترودیل و کم دوچول و خانم بیشات و آقایی به نام مارک سایکس داخل منطقه شده و تمام منطقه کردستان را در سرما و گرما زیر پا می گذاردن. و ای بی سوین هم در قیافه یک فارسی زبان به این چند نفر افسوده شد. نخست قبل از آن که کسی به وی مشغول شود، از استانبول به بیروت و از آنجا به تیگریس و بعد به دره‌های شهر رور و حلبچه رفت و در نزدیکی سلیمانیه که عادل خانوم رهبری جافها را به عهده داشت سکونت گزید. به عنوان نویسنده این خانوم در آن منطقه مشغول کار شد. زمانی که ارتش بریتانیا می‌خواست به خاک عراق تسلط پیدا کند، مجدداً همین شخص سوئین را به نام افسر سیاسی سلیمانی فرستاد. در طول چند دهه ماجراهای بسیاری در منطقه کردنشین روی داد. آخرالامر ترک‌ها توانستند توطئه بسیار مخوف و وحشتناکی در میان اکراد هم مذهبشان در کردستان ایران پیاده کنند. به ویژه در سالهای 1907 و 9 در شهر مهاباد، در سال 1913 انجمنی از سوی ایران و ترکیه تشکیل شد تا در خطوط مرزی تغییراتی بدهند. هدف اصلی این انجمن جدا کردن شمال و جنوب کردستان از همدیگر بود. انگلیس و شوروی توانستند بر این نشست تأثیر بگذارند و کاری کنند که خطوط تازه مرزی در حقیقت خطوط اختلاف و جدایی تا کنون باشد. وقتی در دوم نوامبر 1914 شوروی جنگ خود را با ترکیه اعلام کرد، اکراد آخرالامر جانب مسلمین را گرفتند و در منطقه شمال علیه نیروی بزرگ مسیحی و همپیمانان آشوری و ارمنی آنان وارد نبرد شدند. این جنگ 4 ادامه داشت. در این مدت کردها مناطق رفیع میانی را رها کرده و پراکنده شدند و چشم امید به آینده دوختند که بلکه رهبران جدید از میانشان قدم بر عرصه گذارده و تمایل قبایل اکراد را یک پارچه متحد سازند. صفحه 482 کردستان و جنگ جهانی اول. دسته‌ای از کردها که در روز 22 ژانویه 1946 در مهاباد گرد آمده بودند، یا خود معتقد بودند یا از پدرانشان شنیده بودند که در جنگ جهانی اول رنج و مشقت فراوانی متحمل شدند و ترک‌ها در سایه فداکاری و کوشش‌های بیش از حد آنان شهرت یافته بود. زد و خوردهایی که در آذربایجان و شرق ترکیه انجام گرفته بود و نیز حضور عده زیادی نظامی روسی در ایران انگیزه پیدایش این کینه بود. در سال 1909 شوروی دوستی خود را با شاه ایران که بر اثر انقلاب مشروطیت تبعید شده بود قطع نمود و بلافاصله از همان زمان نیروی نظامی بزرگی را در جوار مرزهای شمالی ایران به ویژه در آذربایجان شوروی مستقر نمود. جای حیرت نیست که پس از اعلام بی‌طرفی از جانب ایران دوباره ترک‌ها در 29 دسامبر 1914 نیروی نظامی فراوانی به داخل ایران سرازیر کردند که اینان پس از 10 روز تبریز را فتح کردند، ولی در داخل شهر با مقاومت نیروهای روسی مواجه شده. سپس روزها به جانب غرب و مناطق کردنشین از مسیر آن سوی دریاچه ارومیه راه افتادند، اما در محل ورود به شهر خوی با مقاومت 3000 نفر مرد مسلح شکای که اسماعیل آقا سمیتکو رهبری آنان را به عهده داشت و عمرخان شکای بزرگشان بود روبرو شده. قوای مهاجم روس منطقه را تسخیر نمودند و قوای مسلح اکراد از مسیر غرب دریاچه ارومیه و مناطق کوهستانی به سوی مرزهای ترکیه عقب نشینی کردند. در 25 ماه می بعد از 5 ماه تسلط ترک‌ها، نیروی نظامی روس در حالی که با فرستادگان آمریکایی و مسیحی‌های بومی قاطی شده بودند و دست جمعی آواز می‌خواندند به سوی ارومیه برگشتند. در شهر مهاباد افراد مسلح قبایل منگور و مامش همین که با مقابله نیروهای مهاجم روبرو شدند، عقب نشینی را به سوی کوهستان‌ها آغاز کردند. زمانی که آتش بس موقت بین روسهای بلشویک و ترکیه در ماه دسامبر 1917 اعلام گردید، مرز شوروی در قسمت آذربایجان از هم گسیخت و منطقه غرب دریاچه ارومیه به چنگ عشایر مسلح کرد افتاد. در پاییز سال 1915 قبایل آشوری منطقه هکاری جنوب ترکیه به سرکردگی رهبر مذهبی و ملی خود مارشیمون وارد ایران شدند و دوش به دوش مسیحی از مسیر سلماس و ارومیه آمدند و در جستجوی جایی بودند که آنجا را مرکز عملیاتی خود قرار دهند. در سال 1917 مارشیمون رهبری 5000 مرد مسلح آشوری را به عهده داشت که اکثرشان سلاح‌هایشان را در جریان سقوط رژیم روسیه به دست آورده بودند. نمایندگان کشورهای همپیمان منطقه کوشش داشتند که اینان را تقویت نمایند و نیز می‌خواستند که قوای روس همچنان بمانند تا در برابر ترک‌ها قدرتی باشند و جلویشان را بگیرند. در میان روس‌ها دسته داوطلب بودند، ولی به 6000 مرد مسلح مسیحی نیاز بود، چون این نیروی بزرگی از مسیحیان از جانب مسلمانان ارومیه و نیز از سوی رؤسای اکراد مورد تهدید بود، به ویژه از طرف اسماعیل آقا سمیتکو رئیس ایله شکات. سمیتکو جوانی جا افتاده و بسیار شجاع بود که در میان مصائب و ناآرامی ها بزرگ شده بود. برادرش جعفر آقا کشته شده بود. آن زمان 10 سال از کشته شدن برادرش می گذشت. مسئله به این شکل بود که حاکم تبریز نظام و سلطنه جعفر آقا را دعوت کرد و به قرآن قسم خورد که در آنجا در امان خواهد بود، اما در آنجا به هنگام صرف نهار ناگهان او را به گلوله بسته و به قتل رسانیده. سمیتکو برای گفتگو پیرامون همکاری و همفکری مارشیمون را به روستای کهنه شهر سلماس دعوت کرد. در آنجا مارشیمون مورد اکرام و احترام فراوانی قرار گرفت و هنگام صرف نهار با بحث مفصل پیرامون همکاری های آینده مذاکرات را به پایان برد. همان روز از مارشیمون و تمام محافظان و یارانش تنها 1 نفر جان سالم به در برد و بقیه در زیر رگبار گلوله ها جان دادن. سمیتکو این مسئله را چون این شرح داده است: از لحظه نخست قصد کشتن مارشیمون را داشتم، اما این امر را جز با علی آقا برادرم با هیچ کس دیگری در میان نگذاشتم. وقتی مارشیمون از من خداحافظی کرد، همین که پشت به من کرد که سوار کالسکه‌اش شود، از پشت سر او را با هفت‌تیر به گلوله بستم. افراد مسلح من نیز از پشت بام‌ها همزمان با شنیدن صدای هفت‌تیر من افراد مارشیمون را به گلوله بستن و در همان لحظه 140 نفر از آنان در خاک و خون غلتیدند و تنها 1 نفرشان موفق به فرار شد و توانست از محلکه بگریزد. در همه جا شایع شده بود که سمیتکو رشوه فراوانی گرفته تا این مسئله را راه بیندازد. خواهر مارشیمون تصمیم گرفت که انتقام خون برادرش را پس بگیرد. آشوری ها را گرد آورد و نیرویی برای درهمکوبی و اخراج کردن منطقه سلماس از کردان تشکیل و سازمان داد. کمک ارتش ترکیه کردان را مجدداً بازگرداند و حمله شدید اکراد خط مقاومت آشوری‌ها را در هم شکست و جلوی پیشروی مسیحیان به سوی جنوب ارومیه را مسدود نمود. عقب نشینی آشوری به جانب همدان که زیر نظر انگلستان انجام می گرفت زیان فراوانی برایشان داشت، زیرا که اکراد مرتب دنبالشان می کردند و نیز در مسیر خود به هر روستا که می رسیدند مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند. اگرچه انتظاران نمی رفت ولی مسیحیان در این راه آسیب فراوان دیدند و بیشترشان کشته شدند. سال 1919 در مناطق دوردست شمال عراق قبایل مختلف آماده برای گفتگو و یا حتی جنبش و قیام بودند و همه اش در این فکر بودند که توجه و احیانا کمک ترک ها، انگلیسی ها یا عرب عراق را به سوی خود جلب نمایند. هنگامی که این مسائل به دقت مورد توجه و بررسی بودند، در شمال غرب ایران سمیتخو در این فکر بود که خلایی را که از رفتن روس‌ها، ترک‌ها و آشوری‌ها به وجود آمده بود پر کند. گوردون با دوک کنسول آمریکا در تبریز با سمیتخو گفتگو کرد و گفت که حاضر است مادر 5000 دلار سکه نقره به او بدهد، به شرطی که او هم از غارت اموال فرستادگان آمریکایی در ارومیه چشم‌پوشی کند. حکومت ایران به شیوه و شکل زیرکانهی فرمان روای سمیتخو را بر بلندی های غرب دریاچه ارومیه به رسمیت شناخت، اگرچه در آن زمان بسیار برای رسیدگی و توجه به کردستان از جانب دولت در میان بود. سمیتخو اهمیتی به این گفته ها نمی داد و تنها پیشنهادات مردان طایفه خود را اجرا می کرد. این امر باعث شد که به خاطر تحکیم موقعیت خود خیال حمله به تهران را در سر بپروراند. سمیتخو در سال 1921 نیروهای خود را به مهاباد آورد و در این یورش قریب 600 نفر افراد ژاندارم و یک فرستاده پروتستان آمریکایی کشته شدند. اما رضا خان توانست با فرستادن قوای نظامی به فرماندهی سلشکر عبدالله طهماسبی و با همکاری ایرترک آذربایجانی شاه سبد به سرکردگی امیرارشد سمیتخو را در جهت غرب به جانب کوه ها عقب راند و او را تا خاک ترکیه وادار به عقب نشینی کرد. آفتاب قدرت سمیتخو رو به غروب بود. البته زمانی کاملا افول کرد که او به میان دامی که ارتش ایران روزی از روزهای سال 1930 در شهر اشنویه برایش گسترد افتاد. سمیتخو به آنجا رفته بود و از جانب دولت مرکزی درخواست گذشت و اغماض را بشنود و نیز مراتب اطاعت کردن خود را از دولت به اطلاع مأمورین حاکم وقت برساند. صفحه 486 در میان دو جنگ. در دهم اوت سال 1920 اهنامه سویر از سوی ترکیه و همپیمانانش به امضا رسید. در این پیمان نامه حقوق زیر برای اکراد در نظر گرفته شده بود. ماده 62 مجمعی با شرکت 3 نفر نماینده، یکی از جانب بریتانیا، یکی از سوی فرانسه و یکی از طرف حکومت ایتالیا در شهر استانبول تشکیل گردد. این مجمع به نمایندگی قطعنامه‌ای تهیه کنند که در آن 6 ماه مهلت داده شود تا به طور رسمی جنبه قانونی پیدا کند. این قطعنامه شامل یک نوع خودمختاری منطقه‌ای برای مناطقی باشد که اکراد در آنجا اکثریت را تشکیل می دهند، به ویژه در طول رودخانه فرات، جنوب مرز ترکیه با سوریه و بین النهرین. ماده 63 حکومت ترک‌ها 3 ماه مهلت داشته باشد که به مفاد مندرج در ماده 62 جواب مثبت یا منفی بدهد، یعنی یا آن را بپذیرد یا آن را رد کند. ماده 64 اگر در طول یک سال اکثریت اکراد مناطق یاد شده در ماده 62 بتوانند ادعای استقلال کامل بنمایند و عملا نشان بدهند که شایستگی را دارند و نیز سازمان ملل متحد مسئله شایستگی آنان را برای استقلال تایید کند، باید از جانب ترک‌ها این امر مورد موافقت قرار گیرد و دولت ترکیه از تمام اسم و رسم و منافعی که در مناطق کردنشین دارد چشم پوشی نماید. اما این اهنامه عمر زیادی نکرد و مدت کمی پس از امضا مردود و در بوته فراموشی نهاده شده، زیرا که تاریخ این ملت به شکل دیگری با دستهای مصطفی کمال پاشا نوشته شد و با امضای پیمان لوزان به کلی ورق برگشت. از آن دست دیگر به خوبی پیدا بود که جایی برای زندگی اکراد و ارامنه در زیر سایه حکومت آتاتورک وجود ندارد. اگرچه آتاتورک برای ایجاد اتحاد در ترکیه نیروی اکراد را بی اهمیت نمی دانست. از سال 1920 تا 23 تمام فکر و کوشش او متوجه نیروهایی بود که در مقابلش می ایستادند، به ویژه کردهای شرق ترکیه. در سال 1925 شیخ سعید جنبش وسیع و دامنه‌داری را در جنوب کردستان ترکیه آغاز کرد و دو سال پس از او احسان نوری بیگ سازمان و تشکیلات مسلحانه‌ای را برای ادامه مبارزه در قسمت‌های شمال و شرقی کوههای آرارات به وجود آورد که توانست 3 سال دوام بیاورد. هر دو جنبش از سوی ارتش ترکیه با خشونت سرکوب شدند. البته پس از یک کشتار بسیار وحشیانه و نیز زیان‌های مالی فراوانی که متوجه ارتش ترکیه گردید، از آن پس حکومت ترکیه تمام هم خود را صرف تفرقه و جدایی انداختن میان قبایل کرد نمود، زیرا آنان از تمرکز کردها وحشت داشتند. از جانب حکومت ترکا نام مناطق کردنشین تغییر داده شد. قبایل و رؤسای آنها از یکدیگر دور نگه داشته می شدند و هر یک به سوی تبعید می شدند. تحصیل به زبان ترکی اجباری شده و اکراد هم رسماً ترک کوهی شناخته شدند. در این هنگام نیروهای ارتش عراق اعراب آنجا را ناگزیر کردند که تا حدودی به فکر اقلیت‌ها باشند. این هم شامل اکراد هم می شد چون 20% جمعیت عراق را آنان تشکیل می دادند. دوباره مشکلات تازه آغاز شد چون شیخ محمود در سلیمانیه و شیخ بارزان در شمال کردستان دست به اقداماتی زدند. عده‌ای از آشوری‌ها وارد خدمت نظام می شدند. البته شرط پذیرفته شدن آنها نبرد علیه اکراد بود. در سال 1933 حکومت مستقل و نوین عراق به چند دلیل ناگهان به مخالفت و ضدیت با آشوریان برخاست و کشتار مهیبی را از آنان آغاز کرد و تمام روستاهایشان را غارت و تاراج نمود. در ایران رضا خان که بعداً رضا شاه خوانده شد وحدت نوینی درست کرد، بیشتر با زور و سرنیزه، انواع حیل و آمیختن قبایل با یکدیگر، آنگاه اشخاص مشهور و سرشناس را به تهران و یا به جاهای دوردست دیگر تبعید می نمود. خواندن به زبان فارسی را به همه تحمیل و مردم را مجبور به تغییر لباس ملیشان نمود. به گمان این که این تغییرات ظاهری باعث تغییر باطن مردم هم خواهد شد و آنان را غربی خواهد نمود. روز 25 اوت سال 1941 نیروهای روسیه و سربازان انگلیسی از شمال و جنوب ایران را مورد هجوم قرار دادند و پس از چند روزی ارتش ایران به کلی از هم متلاشی شد و ایران به اشغال قوای نیروهای متفقین درآمد. در روز 16 سپتامبر سال 1941 رضا شاه کشور را به فرزند ارشد خود محمد رضا پهلوی واگذار نموده و انگلیسی ها او را به جزیره موریس تبعید نمودند. صفحه 488 قاضی محمد در سال 1943 در مهاباد سرمایه‌دار یا فئودالدان صورت که در سایر مناطق ایران یافت می شد وجود نداشت. چند عامل باعث داشتن قدرت و نفوذ می شد. مهمتر از همه ثروت پس از آن اسم و رسم خانوادگی، داشتن رابطه وسیع قوم و خویشی و انجام دادن خدمات اجتماعی چشمگیر. از نقطه نظر داشتن این صفات کمتر خانواده‌ای می توانست با خانواده قاضی برابری کند. البته خانواده بزرگ شافعی وجود داشتند که شخص اول خانواده آنان میرزا رحمت شافعی بود. این خانواده 60,000 جمعیت داشت و قسمت بزرگی را در بخش شرقی شهر اشغال کرده بودند. بازار مهاباد و مزرعه وسیع و حاصلخیزی در جاده میان دو آب متعلق به آنان بود. در شهر مهاباد به جز حاجی رحمت هیچ کس نمی توانست ادعای برتری بر قاضی ها را بنماید. اما همین که منطقه به اشغال روس‌ها در آمد، خانواده شافعی به سکوت عجیب و غم‌انگیزی مجبور شدند. قاضی محمد فرزند قاضی علی یکی از محترمترین و با نفوذترین قاضیان روزگار خود و نوه قاضی قاسم بود. دیگر اقوامش نیز قاضی بودند. مادرش از ایل فیض‌الله، بیگی‌های فقیه بود. قاضی محمد یک برادر 4 سال کوچکتر از خود به نام ابوالقاسم صدر قاضی و 3 خواهر داشت. همان گونه که آن روزگار رسم بود، قاضی را در مکتب خانه گذاشتند تا نزد مولا به درس خواندن بپردازد. دروس اصلی را نزد پدرش می‌خواند و چند کتاب در مورد زبان‌هایی که آن وقت خوانده می‌شدند در منزل داشت. پیش از آن که از سوی پدر به عنوان قاضی تعیین شود، رئیس اداره اوقاف مهاباد گردید. برخلاف قضاتی که مرتب تغییر رأی می‌دهند، اگر در مورد یک مسئله پس از بررسی‌های لازم و کافی رأی و حکم می‌داد، غیر ممکن بود که تازه این حکم تغییر کند. ظاهر قیافه‌اش طوری بود که هر کی او را می‌دید مجبور می‌شد به او احترام بگذارد. منزلشان پناهگاهی بود برای تمام کسانی که ما مشکلی دچار می‌شدند. اکثرا زنان یا دختران که با دشواری‌های روبرو می‌گشتند به آنجا پناه می‌بردند. به خاطر همین امر گاهی اوقات شایعه پخش می‌شد که قاضی مرد زاهد و با تقوایی نیست، بلکه خوشگذران‌ترین مرد دنیاست. البته این گونه سخنان تا حدودی به شخصیت مذهبی او برمی‌خورد، اما ازدواج او با یک بیوه به همه شایعات خاتمه داد. قاضی دیر زناشویی کرد. کانون خانوادگی بسیار گرم و پرمهر و محبتی به وجود آورد. قاضی 1 پسر و 7 دختر داشت. اگرچه تا حدودی از تحصیلاتش دور افتاد، اما به گفته بیشتر مردم مهاباد مرد مطلعی بود و کار مذهبی او را از یاد گرفتن دیگر مسائلی چون مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باز نداشته بود. شخصیتی متین و تا حدودی دیکتاتور معاب داشت، اگرچه ظاهرش به ویژه در اجتماع چنین نشان نمی داد. قاضی ناطق خوبی بود. در سخن گفتنها عادت داشت جملات کوتاه به کار برد، در حالی که قدرت عجیبی در این جمله ها وجود داشت و در بین هر 3 یا 4 کلمه مکث می کرد. قاضی همیشه با خارجیانی که گاه و بیگاه از مهاباد دیدن می کردن مؤدبانه رفتار می کرد و برخورد بی نهایت شایستهی با آنان می نمود و دوستی و رفاقتش با آمریکایی ها گرم بود. چند فرستاده پروتستان آمریکایی و یک دکتر آلمانی در مهاباد می زیستن که با قاضی دوست بودن و وقتی در سال 1942 یورش قبایل به مهاباد که بسیار پرخطر هم بود شروع شد، میزبال خانم تنها فرد اروپایی که در مهاباد میزیست آن شب فرزند جوانش را در منزل قاضی و تحت نظر او مخفی نمود. پس از مدتی همین که دوستان روسی قاضی بر منطقه دست انداختن و مسلط شدند، رفتار او با دوستان اروپایی و آمریکاییش بسیار محتاطانه شد. پس از اینکه در منطقه به علت از میان رفتن نیروی ایران و خارج شدن قوای روس خلأ ایجاد شد، اختیار به دست فردی افتاد که از هر نظر شایستگی نگهداری منطقه را داشت، هم می‌توانست با مشکلات درون شهر دست و پنجه نرم کند و هم روبروی قبایل تاراجگر بایستد. برادر جوان قاضی محمد، ابوالقاسم صدر قاضی که تحصیلات ابتدایی را به پایان برده بود، مردی بسیار فاضل و دانا و خوش برخورد و رفتارش با همه گرم و محبت آفرین بود و خیلی صمیمی به نظر می رسید. مدت‌ها قبل در سنین جوانی از خانواده که بسیار محترمی زن گرفته بود، دوستانش بسیار او را دوست می داشتند و مردم شهر نیز احترام خاصی برای او قائل بودند. در سال 1943 کاندیدای شناخته شده مردم مهاباد برای نمایندگی در مجلس بود. به ناگاه از استان کردستان به تهران گزارش رسید که صدر قاضی با چند نفر از نمایندگان توده‌ای و روسهایی که در آذربایجان بودند دیدارهایی کرده و دست همکاری به هم دادند. اشتباه خطرناک صدر قاضی این بود که در مجلس نطقی ایراد کرد که در آن شدیداً ارتش ایران را مورد حمله قرار داد و نیز از حزب توده پشتیبانی نمود که این امر گزارش رسیده از کردستان را قوت بیشتری بخشید. سومین فرد از خانواده قاضی که با آغاز حکومت سعود و با پایان یافتن آن سقوط نمود، عموزاده آنها محمد حسین سیف قاضی بود. پدر او ابوالحسن سیف قاضی لقب سیف القضات به معنی شمشیر یا نیروی قاضی ها را داشت. مرحوم سیف القضات از ادبا و شاعرای به نام کرد نیز به شمار می رفت. در سال 1945 محمد حسین سیفقازی نزدیک به 42 سال سن داشت. بسیار شاق و قوی هیکل بود و در نواحی نزدیک میان دوآب مالک 6 دهه بزرگ و خوب بود. او مشروب خوری قهار بود که همیشه از ناراحتی و درد معده رنج می برد. اغلب به خاطر چاقی بیش از حد و نارسایی معده نزد دکترها می رفت تا اینکه فرصت پیش آمد و دوبار به باکو رفت و سپس از آنجا به سوی سرنوشت دلخراش و دردناک خودش به سوی مهاباد برگشت. صفحه 491 جمعیت ژکاف و چگونگی تولد آن. روز 25 شهریور ماه سال 1321 شمسی برابر با 16 سپتامبر 1942 گروهی از اهالی مهاباد که از خانواده‌های رده دوم بودند از شهر خارج شده و از جاده پرگرد و خاک ارومیه به طرف درختان با صفای واقع حاجی داوود واقع در کنار رودخانه مهاباد راه افتادند. جوان‌ترین شخص در میان این گروه رحمان حلوی بود که 19 سال داشت و تحصیلاتش را در ارومیه به پایان برده بود و مسن‌ترین فرد مرد 50 ساله‌ای بود به نام مولا عبدالله داوودی که